بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن بود که بالاخره کسی که مرتد شد و از دین مقدس اسلام برگشت، چنین کسی نسبت به احکام او در زمان ارتداد چی بود؟ اگرم برگشت از ارتداد به توبه کرد چه حالتی داره؟ که خب مفصل گذشت. توبه شخص مرتد فطری گفتیم به حسب ظاهر روایات لو توبه تده قبول نمیشه، ولی به حسب روایات در مورد مرتد ملی چرا توبه او پذیرفته میشه و دو مرتبه به دامن اسلام برمیگرده. منتها دیدیم که مرحوم سید صاحب عروه قائل شدند که خیر، حتی شخص مرتد فطری هم اگر توبه کرد هم در ظاهر و هم به حسب واقع برمیگرده. هم در ظاهر برمیگرده یعنی تمام احکام اسلام بر او جاری میشه، هم در واقع هم مسلمانه. بنابراین آثار اسلام که گفتیم و خواهیم گفت بر او مترتب خواهد شد. عرض کنم حضورتون که یک البته فرمایش سید و من تبع سید که قائل شدهن مرتد فطری هم فضلا برمیگردد اگر توبه کرد به دامن اسلام برمیگرده، برهانی نداره، بلکه بعضی هم در مقابل روایاتی که گفته است لا توبه له، به شرای کسی که مرتد فطریست توبه ای نیست، استفاده کردن که پس برابری مرتد فطری برفض برمگرده اثری نداره، مخلد فی النار است و مثل کفار دیگر که از کنم طبق آیات شریف قرآن اینها مخلد فی النارن. مرتد فطری هم همین حکم را برش بار کردن. برای دیروز عرض کردیم که با توجه به دو نکته مهم، یکی رحمت بی منتهای حق متعال از یک طرف و فضیلتی که بالاخره هل من تائب تاب آخر به جای خودش محفوظ، بنابراین بر این اساس یک. دوم این که فرض بر اینه که کفار مکلف به فروعن همونطوری که مکلف به اصولن. اگر بنا شد که توبه این آقا پذیرفته نشود، پس بنابراین نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه روزه بگیره، تمام اون احکام شرعی که شما میگید کفار مکلف به فروعن، خب کسی که نجاست ذاتی پیدا کرده و دو مرتبه نمیتواند برگرد و طاهر بشه، چگونه ممکن است تکلیف به اینکه آقا نماز بخوان روزه بگیر اینها؟ از کنم که یا باید بگید پس مکلف نیستن کفار به فروع، یا اینکه اگر قائل شدید مکلفن، خب باید اینکه اگر کسی توبه کرد بتوانش نماز رو انجام بده، و الا اگر بناشه که طاهر نباشه بر نگردد به طهارت و احکام دین، که بسه تکلیف اون غلطه. منتها این که اشاره میکنم دوردم عرض کردم، فقط دو نکته کوتاه هست که این را برای این میگم که مقداری بتوانیم در مقام جواب از اشکال این که چگونه میشود تکلیف ثابت بشه جواب بدیم. به حضورتون عرض می شود که یک اشکال بزرگی که در مقام اینه که خب متکلمین گفتن، بسیاری از اصولیین هم حتما در خاطر کلیفتون هست، در علم اصول خوندید که کفار همانطور که مکلف به اصول دینن، یعنی باید برگردند و مبحث بشند و به رسالت خاتم انبیا باور داشته باشند و معتقد بشن، مکلف به فروع هم هستند، یعنی مکلف به نماز، روزه، سایر احکام هم هستند، بر ترک فروع هم معاقب میشن. خب این حرف معروفه، متکلمین هم گفتند و فقهای ما هم در اصول هم فتمن گوش کنار به ذهن شریفتون برخورد کرده. اما دو اشکال اساسی در اینجا هستش. یکی این که خب آقا اگر بنا هست که این ها مکلف به فروع باشن، چگونه عرض کنم که کسی که نجس العینه و نمیتوانه وضو بگیره یا نمیتونه غسل کنه، هیچ یک از این شرایط در او حاصل نمیشه، چطور در این حال مکلف به نمازی است که منوط به طهارت، منوط به وضو و غسل و غیر ذلک، یا روزه‌ای که منوط است به اینکه قبل از اذان انسان طاهر باشه و از جنابت خارج بشه؟ شما که میگید این آقا مکلفه، از طرفی هم کافره، چگونه میگه تا با هم جمع میشه؟ این یک اشکاله. اشکال دیگرم این استش که آقا از کنیم کسی که دیگه کافر شده تکلیف او یعنی میشه دیگه، معنا نداره که تکلیف او چه اثری برش بار میشه. این دو اشکال را که بر اشخاصی که قائلن که مکلفند کفار بفرو کما هم مکلفون بالاصول، در صدد برآمدن که از این اشکال جواب بدن. اما اشکال اول که گفتن به این که آقا کسی که مکلف بفروه از این طرف هم کافره، خب نمیتونه تکلیف را انجام بده، چون به قول شما نماز مشروط به طهارت، خب این ذاتا نجسه، روزه مشروط مثلا به طهارت از جنابت و این شرطش غسل، غسل شرطش طهارت، اینا که حاصل نمیشه، پس این تکلیف چه اثری داره؟ این چی اشکال میکنه؟ اینجا را جواب میدن که الامتناع بالاختیار لا جناف الاختیار. چرا ممتنع شده برای شما غسل کردن؟ چرا ممتنع شده وضو گرفتن؟ و به سوء اختیار خودت بوده، خودت آمدی انتخاب کفر کردی. چون خودت آمدی انتخاب کفر کردی، بنابراین کسی مؤاخذه نمیشه. بله این تکلیف نه برای اینی که تو برو دنبالش، این تکلیف برای اینی که به تو اتمام حجت بشه باشه، بگی بابا منی که کافرم نمیتونم وضو بگیرم، کی گفته که کافر باشه؟ به دست خودت بر خودت ممتنع کردی. الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار. آفرین آفرین. حالا عرض میکنم این اشکال میکنن، بعدم مثل میدونم، میگم مثل این شما یادتون میاد در اصول ما یک از مشکلات اینه که در بحث اجتماع امر و نهی میخوانیم، میخوانیم کسی که اگر وارد دار قصبی شد مرتکب حرام شده، اما حالا که میخواد خارج بشه از دار قصبی، میخواد فرار کنه در بره، خب بازم مرتکب قصب میشه دیگه، در مال مردم تصرف میکنه، خب این تصرف هش کنم باز قصب و حرامه، مورد مؤاخذه قرار میگیره. و قرار اشکال پیش میگه آی چی کار میکنن این بنده خدا اگر بمانه که به قول شما حرام که مرتکب شده، چی کار کنه؟ خود چاره ایست، بخواد فرار کنه از حرام، نجوره که فرار در بره از کنه مار قصبی. میگم بله این به دست خودش ممتنع کرد بر خودش ترک حرام را. الامتناع بالاختیار لا جناف الاختیار عقابن. بله از نظر عقاب معاقبه، گرچه لنافیه خطابن، خطابن بهش بگن لا تقصب غلطه چون نمیتونه ترک قصد کنه، اما از نظر عقاب میگن معاقب هست. اشکال دوم یکی گاهی از اینطور جواب میدم، میگن آقا انوایت کنیم که از میکنم، میگن این تکالیف برای تسجیلیه، نه تکالیف به اسلام بعثیه. تسجیلی یعنی چه؟ یعنی میگن این تکالیف برای این که بر تو مسجل بشه عقاب. ما که بهت میگیم نماز بخوان، روزه بخوان، با اینکه کافری، این برای این که بتوانند در روز قیامت پدرت در بیارن که چرا نماز نخوندی. این به خاطر تسجیل عقابه، نه برای خاطر اینکه بعث و زجر ایجاب بشه. خب مرحوم استاد از این دوتا یا هر دو جواب داده، میگه که آقا معنا داره، شما تکلیف بعث و زجره، انشاء بعث به انشاء زجره. کسی که اصلا قدرت بر زندجار یا قدرت بر انبعاث نداره، تکلیفش از اصل غلط، معنا نداره. لذا میگن این دو راهی که ذکر کرده اند برای اینکه به اصطلاح خودشون اثبات کنن که برای کفار هم تکلیف هست و عقاب ثابته، این از این دو راه پیش آمدن، چندان این دو راه ممکنه کسی نپذیره و بگن با برهان عقلی سازگار نیست. این بخواستم فقط اشاره کرده باشه. بعد مطلب دیگری که در کار این است که مرحوم سید در اوله میگه بعد که این آیه مرتد توبه کرد، تو مرتد فطری یا مرتد فطری که از دیدگاه ایشون و بسیاری از بقول استاد محققین گفتن مرتد فطری هم اگر اون بازگشت توبه اش پذیرفته میشه، به احکام اسلام در حق او جاری میشود، آیا این چنین آیه مرتدی هنوز که کشته نشده اگر رفت حیازت کرد، مالی را رفت کارگری کرد، پولی دستش آمد، این پول آیا متعلق به خودشه یا این هم متعلق به ورثشه؟ دقت فرمایید، یک سوال اینه. عرض میکنم ببینید که این پول هایی که این در میاره، حالا هنوز که کشته هم نشده، بنابراین میره دنبال کار و کاسبی که شکمش رو سیر کنه، زندگیش رو اداره کنه. پولی که دستش میاد تارتا قبل از این که توبه کنه، اخرا به اعتبار بعد از توبه کردنشه. سید میفرمد، سید ساوروه میگه اون چرا که بعد از توبه کردن این آقای مرتد فطری تکسب میکنه، ملک خودشه و رجوع به ورثه نمیکنه. اما اون چرا که بعد از ارتداد و قبل از توبه تکسب کنه، اینا نه، برمیگرده به ورثه. این مسئله میخوایم امروز تنقیحش کنیم. ببینید آقایان، خوب این مسلم شد که شخصی که مرتد شده، مرتد فطری هست، طبق اون روایات که متعددم هست، مالش تقسیم میشه، همسرش جدا میشه و خودش محکوم به قتله. خب محل بحث ما مالشه. این آقا مثلا یک کافریست، حالا فرض کنیم یک میلیارد هم ثروت داره، منزل داره، ماشین داره، امکانات داره، وقتی که مرتد فطری شد، اینها تماما از تقسیم بین برسه میشه و این به منزله مرده محسوب میشه. همونطوری که اگر کسی بمیره اموالش منتقل به ورثش میشه، کسی هم که مرتد فطری بود اگر ارتداد پیدا کرد، باید اموالش به ورثش منتقل بشه. خیلی خوب، حالا این آقای کافر در وقت مردنش یک میلیارد ثروت داشت، اینها همه منتقل کردیم به ورثش. خب بعد آمدیم این آقا توبه کرد. اگر توبه کرد، خب اون مالایی که تقسیم شده که هیچی، از اینجا به بعد که توبه کرد، اموالی را که گیر میاره مالک میشه یا نه. بله بعضی گفتن و سیدم میگه، دیگرانم میگن خب حالا مسلمان شد مثل سایر مسلمان ها، هر چی که تکسب کرد مال خودشه. بعضی گفتن که نه، این که شارع مقدس فرموده است در زمان حیاتش مالش باید تقسیم کرد مرتد را، یعنی این به منظره مرده، رضا میگه زنش هم باید عده وفات نگه داره، مرده دیگه مسلمان شدن نداره، برفرزن چیز مالک شیعی نمیشه، هرچم که بعدن گیر بیاره باز هم مال وارثشه، مال مرده نخواهد بود. دقت میکنید آقایون؟ حالا ما میخواییم در دو جا بحث کنیم، یکی اموالی که بعد از این که توبه کرد و مسلمان شد این اموال چه حکمی داره، دو اموالی که بعد از ارتداد و قبل از توبه. قبل از این که توبه کنه، مثلا فرض کنید روز نعوذ بالله روز جمعه اول ماه ربیع الاول مرتد شد، حالا هم روز جمعه اول ماه ربیع الثانی میخواد برگرده به دامن اسلام و توبه کرد، این یک ماه که این یک ماهی که بین ارتداد و بین بازگشته، این در این یک مدت چه حکمی داره؟ بعد حکم هم بعد خواهیم گفت. در این مدت یک ماه مرحوم شیخ الاستاد هلی از آقای میرزای قمی نقل میکنه که آقا حتی اموال بعد از توبه کردنش هم مال او نیست، تا چه رسه به اموالی که تکسب کرده قبل از رجوع و قبل از توبه. بعد از توبه نیست، تا چه رسه به قبل. چرا؟ چون ایشون فرموده که شارع مقدس این را به منزله میت قرار داده و فرموده است که باید همسرش عده وفات نگه داره. خب اگر این مرده که مالک مالی نمیشه، چه توبه بکند چه توبه نکند، این به منزله میته و مالک مال نمیشه، هر چم که در بیاره مال وارثه. برای این اساسی نگفتن. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه در مستنسک مراجعه کردم، میشون بفهمن که نسبت اون اموالی که بعد از توبه میشه و آقای مسلمانه، حالا که مسلمان شده مثل احد مسلمین دیگره، همه مسلمان ها اگر مالی در آوردن مالک میشن، اینم که فرض بر این شد که برنش توبهش قبول بشه، حالا که توبهش بنابرای قبول شدنه خب مثل احد مسلمین میشه، به قول استاد خویی لهو ما علی المسلمین و علیه ما علی المسلمین، بنابراین معنا نداره. پس مال بعد از بازگشت دیگه معنا نداره. اگرم جناب آقای میرزای قمی به شما عرض میکنیم اگرم بناس به منزله میت باشه، اون قبل از توبه کردنه، اما حالا که دیگه توبه کرد مسلمان شد، چرا به منزله میت باشه؟ نه، حالا که مسلمان شده مسلمن احکام اسلام برش بار میشه، فعلی ذالک اگر کسبی کرد مالی تیار کرد مال خودشه. عمدتاً نسبت قبل از مثلا توبه، این یک ماهی که گفتیم بین از کنم مثلا جمعه اول ربیع الاول و جمعه اول ربیع الثانی بود، این مدت که هنوز باقی بر ارتداده، این مدت مالی که کسب میکنه مال کیه؟ بسیاری فرمودن نه، این مدتی که مسلمان این آقا که مسلمان نشده، هر چم در بیاره مال ورثش میشه، مال او نخواهد بود. این حکم قبل از توبه را داره، همه اول ارتداد داره، چیزه شد در اول ارتداد هرچی داره مال وارثشه، الان که مرتده هر چی در بیاره مال وارثشه. یک سوال پیش میاد، اصلا این میتونه مالک بشه؟ حالا بعد بره شب و روز کار کنه، برای بنایی کنه، هر روز اونا 300 تومن به کارگر بدن، اصلا این آقا مالک میشه با توجه به اینکه مرتده یا مالک نمیشه؟ بعضیا میگن اصلا آفرین. بعضی گفتن نه دیگه، این به منزلی چه فرض کردی که مثل میرزای قمی بگیم این منزل میت، میت که مالک نمیشه. از همون اول هم هر چی زحمتی بکشه مثل زحمات قبلشه، نرآمد مال وارثه، اینم مال وارثه. خب آیا قابلیت داشته؟ ما بگیم قبل از اینکه مرتد شد اینکه قابلیت تملک داشت، استصحاب کنیم قابلیتش را، از اون قابل تملک خب بگیم بسیار خوب، انباری که داشته بدیم به ورثه، اما قابلیت تملکش که از بین نرفته، مثل بقولشون مثل سایر کفاره، خب بگیم برگرده به خودش بشه. مرحوم آقای حکیمی خب قابلیت اصلا در روایت ما ندیم قابلیت عنوانی باشه برای مالکیت، چون میدونید که استصحاب آقایون در کجا جاری میشه؟ در جای جاری میشه که خودش یا اثر علمی یا حکم شرعی باشه یا دارای اثر شرعی باشه. آقای حکیم میگه خب استصحاب قابلیت غلطه، برای اینکه چون نه موضوع برای حکمی در شرع واقع نشده که ما بگیم آقا این استصحاب کنیم قابلیت قبل از مثلا ارتدادش را. بنابراین پس ما نمیتونیم از اینجا بگیم که اساسا این آقا انباری که کسب کرده قاس کنیم که مالک. آقای خوی رحمت الله علیه در جواب ایشون میگه که آقا ادله عامه که فرموده من حاضر ملک، هر کسی که مال مرده را حیازت کنه مالک میشه، یا احل الله البیع و حرم الربا، یا من مثلا از کن شرط کنه امری را جائزه. این ادله عامه ای که دست در بیع و اجاره و حیازت و غیر ذالک وارد شده، من سبق الى محل لم يسبق الیه احد فهو اولا به، این ادله که نگفت شرطش اسلامه، این ادله ای که وارد شده به صورت کلی، اینها کافیه برای این که بگیم این آقای مرتدم که عهد ناسه. همانطوری که اگر کافری میرفت از مثلا حطب جمع میکرد از بیابان مالک میشد، همانطوری که اگر زمین مرده ای را یک مثلا یک کافری میرفت احیا میکرد مالک میشد. بیایم بگیم خب این مرتدم قبل از این که توبه کنه به منظور این کافرهای اصلی دیگه آیون مالک میشه. اینه چیزی. پس استاد حکیم مرموم آقای حکیم میفرماید که ممکنه کسی بگی که آقا این آقا به منظور میته و از قابلیت تملک خارج شده، شک داریم که آیا دو مرتبه برایش چنین حالتی حاصل شده یا نه، مقتضای استصحاب عدم تملک بگیم با حیازت هم مالک نمیشه، فعالیت هم که بکنه مالک نمیشه، پس اموالش هر چم دست بیاره برمیگرده به ورثه. استاد خوبی میگه نه آقا، ادله عامه ای که وارد شده من حاضر ملک، من نمیدونم سبق اعلام محل لم بسق الیه احد فهو اولا احل الله البی محرم الرواخ، این ادله عامه است. به طبق این ادله عامه میتونیم بگیم که این آقایی که مرتد شده و قبل از اینکه مسلم توبه کنه در این طول مدت یک ماه هر گونه تکسبی که کرد و تا مالی که در آورد مال خودشه، مال وارثش هم نیست. چرا؟ چون دلیلی که گفته معنی که ملک میت شخص است به وارث میرسه، یعنی اون انباری که حین الارتداد داشته اون انبار به وارث میرسه، نه انباری که بعد تحصیل کرده. پس دو مطلبه: یک، این که انباری که مرتد بعد از ارتداد تحصیل کرده مالک میشه. چرا؟ طبق ادله عامه که به قول استاد خویی بهش تمسک کرده. دوم، مال خودشه. چرا؟ که دلیل نیست. شما که گفتید اون ادله فرموده انباری که داره مرتد من الارتداد، اونها منتقل به ورثه میشه، نه انباری که بعد تحصیل کرده. پس بنابراین هم به دلیل ادله عامه این آقای مرتد مالک مال میشه، به هم دلیلی هم بر این که این اموال منتقل بشه به وارثش نداریم.
تقسیم بس سه تا بشه، یعنی یک حالت ارتداد، این ارتداد
قبل از توبه. ما فعلا در قبل توبه داریم صحبت میکنیم. اونا که معامله، اونا که معلوم، اونا که منتقل میشه، اونها اموال در اون وقت منتقل میشه. اونایی که انباری که در وقت ارتداد دارن 100% منتقل میشه به خاطر موثقه امار و روایات دیگری که در مقام بود. فعلا سخن ما بر اموال بعد از ارتداده. اموال بعد از ارتداد هم در دو مرحله صحبت میکنیم: یکی اموال بعد از توبه است که بعد خواهد آمد، یکی اموال قبل از توبه. اموال بعد توبه که علل قاعد مال خودشه، احتیاج خیلی بحثش نمی کنیم. اموال قبل از این که توبه کنه بعد از ارتداد، این اموال آقای حکیم اشکال می کنن بسیاری، از آقای استاد هلدی هم نقل می کنیم، میرزا قمی گفته که آقای این به منزله میته، میت که مالک مالی که نمیشه، این هم مالک مالی نخواهد شد. بلی نه، میگیم این حج حاضره، ادله عامه من حاضر ملک، من نمیدونم سبقه الام حال یا من عمل لغیره مستحق اجرته، اون ادله عامه میتوانه اثبات مالکیت این آقای مرتد را قبل از توبه بکنه. بنابراین چرا دیگه؟ من ببین دلیلی که گفتم من سبق الی مکان لم یسبق الیه احد و هو محق به، این روایت در مورد حیازته. خب این فرقی نگفت که مسلمان یا کافر، هر کی مقاد باشه، هر کسی یا من حازم علیک، هر کسی که جاری حیازت کرد مالک میشه، یا این که من عمل للغیر فهو محق. این ادله عامه مولیشون حتی احل الله البیع و حرم الراه، نگوده فقط بیع مسلمان حلاله یا اجاره مسلمان. بنابراین آقای حکیم میگه اون ادله عامه به درد این نمیخوره، من نمیتونه مجوز بشه برای مالکیت. اما استاد خویی میگه چرا مالک شه؟ اون ادله عامه میتونه شامل بشه مالکیت این آقای مرتد را قبل از توبه. چرا؟ برای چی؟ نه چرا؟ اجازه، بله عدل ارتداد گفتش، اجازه اون عدل گفت که وقت حروس ارتداد اموالش به ورثش میرسه، نگفت که اموال بعد. که خب این حبش ممکن این باشه، ممکنه که به درد نمیخوره. که شما نگاه کنید، ما میگیم قدر مسلم موثقه امار غیر او اثبات کرد که اون که این آدم وقت ارتداد داره قسمت اموال او، این اثبات میکنه. خب بعد به چه دلیل اموال بعد؟ خب این نگاه بعد ما باید از چیز بگیم دلیل بیاریم ارشاد بگیم کجا مالی میشه هم که ارشاد به عدم مالکیت این معلوم اون ارشاد به این که مالک میشه اما این که ارشاد هم باشه به این که باید بزن به ورثه منتقل بشه چیه این که نسبت بین من ما بالاخره اموالی که بعد از اسلام میشه هیچ موجبی آقای موجه قمی دیده مرحوم استاد حلی و رحمت الله علیه از ایشون نقل میکنه که این که منزل میت حساب میشه چون به منزل میت هر چه هم که بعد از حتی اسلامش میپذیر مال برستشه این اصلا بچی نداره خب اگه ما قبول کردیم توبه او را و گفتیم بر میگرده مسلمان میشه به آثار اسلام همه آثار اسلام برش مترتب میشه من جمله تملک مالکیت ما بله
بله.